سلام امیر دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به این قسمت دیگه، قسمتی که توش قرار با هم دیگه گفتگوی شیرین داشته باشیم با شخصی که لحظات شیرینی رو براتون ساخته اگه مسئلتون به مازندران افتاده باشه و شیرینی لیلی رو امتحان کرده باشه. آقای آرش جمال‌زاده، مؤسس و مدیر عامل شیرینی لیلی، حسن لقبت.
سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان، مشتریان گرامی و عرض ادب دارم. خوشبختم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که واقعا لحظه‌ای که پل ما بودید شیرین بوده باشه.
والله من نظراتو که میخونیم اینجوری که اکثرا اینجوری که شمال بیای لیلی نیاد، مگه میشه اصلا شمال بیای لیلی نه؟ و یه چیزیه که خود مردم یاد دیگه شعاری درآوردن برای لیلی. آقای جمال‌زاده چه خبر؟
سلامتی، همه چیز خوبه، خوشحالیم در خدمتتون هستیم، بسیارم راضی هستیم، شادمانیم، واقعا ته دلمون خوشحاله. سعی می‌کنیم که اون کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم.
خیلی عالی. آقای آرش جمال‌زاده، اصالتاً
پدر من شیرازی هستن ولی خب من اکثر زندگیم شمال بودم، یعنی از کلاردشت و بعدن اومدم متلگو. بله من بزرگ شده شمالم، شیراز بودم، تهران بودم، ولی تقریبا فکر میکنم 80-90 درصد عمرم رو در شمال سپری کردم. همینجا تحصیل کردم، چه در از ابتدایی تا دانشگاه هم همینجا رفتم. بله شمال بودم.
خیلی عالی. قصه کجا شروع شد؟ قصه لیلی، قبل از اینکه اصلا لیلی باشه.
والا قصه زندگی ما اینطوریه که این کار در زندگی ما و در خانواده ما یه کار خانوادگی محسوب میشه. بالا من دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم بیش از 130-140 سال گذشته خانواده من از سمت مادری همه در کار شیرینی بودن و در شیراز. حدود 50 سال پیش پدر من کلارده شیرینی کاکا رو تأسیس میکنه و خب همینطوری بوده، چیز عجیبی در خانواده ما نیست. البته فقط یه دوره پدر من از این کار دور بوده ولی دوباره برمیگرده و یه شیرینی فروشی رو در کلاردهش میزنه، زمانی که اصلا کسی کلاردهش رو نمیشناخت اون صورت. و اون موقع ما شیرینی رو میزدیم میفرستادیم تهران، خودمونم در اونجا شیرینی فروشی نداشتیم، ما یه کارگاه تولیدی شیرینی داشتیم که از افراد بومی استفاده میکردیم و شیرینیایی مثل شکلات، کانفت، باسلق، مسقطی، باقلوا و اینجور چیزا رو، حالا دوستانی که قدیمی تر باشن توت بود، یه شیرینیای خونگی رنگی و شکل هویج و توت و اینا بهش میگفتن میوه، اینا رو درست میکردن و برای تهران ارسال میشد.
اینا جذاب. پس درست میتونیم بگیم با کاکا شروع شد، کلاردشت، ارسال به تهران.
آره تا زمان دقیقا میتونم بتونم ما تقریبا خاطرم نیست دقیق ولی دوروبر سال 60 شادم زودتر بعد از انقلاب بود، ولی میدونم ما یه شیرینی فروشی کوچیکتری هم تاسیس کردیم که خیلی محدود بود و یه سری شیرینی‌ها هم در همونجا ارائه میکردیم.
اینم کلاردشت بود؟
بله همون کلاردشت بود، تا زمانی که موشک بارون شد. زمان موشک بارون شب عید بود و خیلی از مردم از تهران در رفتن، اومدن شمال. ما هم موقع شیرینی رو میفرستیم تهران. در نتیجه شیرینی ها بدون مصرف موند و خیلی از شیرینی ما برگشت خورد. آره اومدن حالا شمال، حالا کلار داشتم خیلی نه. این هم یک میشه گفت اتفاق خیلی بد در زندگی ما بود و هم یه اتفاق خوب. اتفاق بدش این بود که اون موقع اینطوری نبود که شما شیرینو نقد بفروشی، شیرینو میفرستادی واسه بنکدارها و اونها حالا پخش میکردن تو شیرینی فروشی ها چیز دیگه. شیرینی برگشت خورد، امانی بود. تقریبا تمام شیرینی های ما اون سال عید برگشت خورد. فکر میکنم سال 66 اگه اشتباه نکنم زمان موشک بارون بود. بله تهران و همه اومدن شمال. تهران خالی شد، شیرینی فروشی‌ها دیگه خیلی ضرر کردن، ما که وحشتناک ضرر کردیم چون کسی نبود این شیرینی‌ها رو بخره. شیرینی‌ها برگشت خورد و شیرینی‌هایی بود که واقعا من یادم پدرم اینا رو داد به دامداری‌ها و تقریبا ورشکست شد. از اونجا به بعد دیگه تمرکز اومد رو شیرینی فروشی که ما یه شیرینی فروشی کوچیک داشتیم روی همون شیرینی فروشی. ولی خب ضربه این کار به قدر زیاد بود که پدر من مجبور شد اون فروشگاهشو بفروشه. جای خوبی بود در بازار کلاردش و یه میدونم مثلا 2300 متر بالاترش که واقعا کلاردش انقدر کوچیک بود، بازارش وقتی مثلا 2300 متر میومدی بالاتر انگار از بازار خارج شده بود. اومدیم در جایی که جزء بازار به حساب نمیومد و خاکی بود و اینا، یه ساختمان رو شروع کرد ساختن و به من یادم گفت من دیگه شیرینی نمیفرستم تهران، اگر شده همشو بریزم دور دیگه شیرینی رو جایی نمیفرستم همینجا. خب این مصادف شد با اینکه کلاردش شناخته شد بعد از انقلاب، تقریبا 10 سال بود که کلاردش
تو دهه 70 فکر کنم
یاد، نه همون سال 66-67 که مردم ریختن بیرون، بله بمباران شد و اینا، بله مردم اومدن شمال کلن اصلا یه تکون. کلاردش 10 سال بود که کلن از هان رفته بود. کسی نمیدونست کلاردش دیگه کجا است غیر از یه تعداد آدمای قدیمی، و یه دفعه کلاردش رو اومد. بعد از اون مصاحبه هم که آقای رفسنجانی کرد و توی نماز جمعه گفت بهشت گم شده و فلان اینا، کلاردش رو شد و این مصادف شد با اینکه ما فروشگاه جدیدی ساختیم، شیرینی‌ها رو متنوع‌تر کردیم از اینجور چیزا، و واقعا اتفاق خوبی بود دیگه. از اونجا به بعد ما شیرینیمون رو جایی نفرستادیم و فقط در همون فروشگاه ارائه می‌شد.
خیلی عالی. و اینجا شما چند سالتونه؟
حالا من متولد 54ام فکر کنم، 13-14 سالم بود که آره 13-14 سالم بود که این اتفاق. البته ما خانواده هستیم با اون خیلی سختیه، من 6 سالگی هم سر کار بودم، دست من توی 5 سالگی زیر سوان سوخت، الان جاش هست.
پرتکرار الان توی یه سالی که داریم ما دیگه همکاری کردن، تقریبا یه مدت دیگه میشه یه سال بند. توی یه سالی که داریم همکاری کردن، یه سوال خیلی تکرار میشه توی شبکه‌های اجتماعی، لیلی چرا تهران نمیاد؟ من احساس می‌کنم ریشه در کودکی داره.
نه 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 نه، این به خاطر ترس نیست. نگاه کن،
خاطره
بدی هم نیست. نه اتفاقا من اونجوری نیستم. حقیقتش اینه که دلایل متفاوتی داره، یعنی همش یه دلیل نیست. یکیش اینه که من احساس میکنم لیلی مال شماله، یعنی اینطور جا افتاده. یعنی این شما همی که میای شمال میای لیلی، خودش وسط یه خاطره. شاید اگه مثلا در خونه هر کسی تو هر شهری یه شعبه ما داشته باشیم، شاید انقدر چیز نداشته باشه، اون حال خوب رو نداشته باشه، یه اون حالت نم تازگی رو شاید نداشته باشه. شاید حالا غلط باشه، من یه همچین تصوری دارم. دوم که اگر قرار باشه بریم شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ دیگه‌ای که خارج از شمال حسن، من فکر می‌کنم یه خورده این محتوای این کار عوض میشه، شاید کانسپتش کلا تغییر کنه. من هنوز چیزی هم آماده ندارم براش، پوزی هم ندارم بدم که مثلا بریم اونجا موفق میشیم، شاید آدم نشه این کانسپت موفق نباشه. حقیقتش مثلا بهش فکر نکردم. در حال حاضر ما اصلا امکان این رو نداریم که به علت خب یکی از مشکلاتی که هستش این مسافت هستش در کار ما، و خب جاده ها، چون ما متمرکز هستیم، شما اصلا ما جامون متمرکز تولیدمون، این نیستش که بتونیم در جاهای دیگه این کارو تولید کنیم. همه چیز در یک کارخونه تولید میشه و پخش میشه.
خب یکی از همون چیزایی که خیلی از مخاطبا اطلاع ندارن که تصور میکنن که لیلی عین خیلی دیگه از شیرین فروشی ها یک شیرین بازی پشتشه، اونجا داره آماده میشه و اینور فروخته.
خب البته تو پست آخری که شما تهیه کردید این یه جوری این سوالو جواب دادید. بعد حل شد و اصلا بازخوردای زیادی هم داشت، حالا خوب و بد. حالا مصادف شد با عید و خب یک سری بعضی وقتا تو عید اشکالات هم پیش میاد دیگه، میدونید که شلوغ میشه. بیشتر هم در بخش لوجستیک ما هستش، اگر این جاده شدت شلوغه ممکن جنس تو را گیر کنه، ترافیک هستش و ازدحام تو فروشگاه یه زمانی شده که مثلا مشتری معطل میشن، و خب ما همه سعیمون رو میکنیم که برخلاف خیلی از برندهایی که میخوان مثلا ترافیک داشته باشن، ما سعی میکنیم مشتریمون سریع را بندازیم، ولی با این همه خب امکان ما هم یه حدی هستش دیگه. خب این اشکالات پیش میاد، اگه نارضایتی هم هست، من واقعا همینجا از همه مشتریانم عذرخواهی میکنم، نمیخوام واقعا عمدی درش نیست اینکه ما بخوایم جلوی فروشگاهمون رو شلوغ کنیم یا از شلوغی سوء استفاده بکنیم. اصلا همچی سیاستی در کار ما وجود نداره. حالا خطایی هم پیش میاد دیگه بالاخره، با وجود این که خیلی چیزا، و حالا هم اون همین که واقعا پارسا جان، حالا شما یه سال با مایی در کار تولید، مخصوصا تولیداتی مثل ما که به صورت یک سیکل کامل هستن، از تهیه مواد اولیه، تولید، توزیع و فروش در به فروشگاه، یعنی ما زنجیر آخری که مشتری هست رو خودمون لمس میکنیم. این چیز نمیرید، این اجناس ما نمیرید تو شلف فروشگاه ها. در اصل ما خودمون اینو میدیم دست مشتری ها و بازخوردش رو میگیریم، با توجه به اینکه میدونیم هم چه اتفاق میفته. برای ما خیلی بازخورد شاید از کارخونه جات دیگه بیشتره، چون ما خیلی در تماس هستیم. مشتری ما در فروشگاه ما به صورت اختصاصی محصولات ما رو میخرن. اشکالی که خیلی وجود داره اشکال تهیه مواد اولیه است، با توجه به حالا اتفاقاتی که تا این مملکت بابت قیمت تحریم ها یا چیز دیگه میفته، بعضی وقتا استانداردهای مواد اولیه به هم میخوره. من همیشه میگم ما همه چی رو کنترل میکنیم، ولی بعضی وقتا اتفاقاتی میفته، ما داریم جنس رو میزنیم، مثلا اضافه قاطیش چیزی در میاد، مثلا اینه که شما یه باک بنزین میزنی در یه شهر دیگه 400 کیلومتر بعدتر، میبینی پت پت میکنه ماشینت، میبینی که آقا این آب داشته، ما شما که نمیتونید تشخیص بدید. مثلا ما توناژ از یه جنسی میخریم یه دفعه اصلا اتفاق افتاده، حالا نمیتونم به صورت چیزی بگم که حالا شرکت خاصی رو مقصر جلده، اونا مقصر نیستن، زمینه مواد اولی خور سخته. خب حالا امیدوارم که این حل بشه، ما سعیمونو میکنیم که درست انجام بشه.
دقیقا همینه کار شما، بخش های متفاوت و متعددی داره که الان جمله قبلی بهش اشاره کردیم، تهیه مواد اولیه، بحث لوجستیک، تولید، کنترل کیفی، توزیع، فروش و علاوه ارتباط انسانی که توی فروشگاه ایجاد میشه. اگه بخوایم به ترتیب چالش برانگیز ترین بخش ها رو بهش اشاره بکنیم که کدوم بخش ها معمولا اون پاشنه آشیل است، اونجایی که بیشتر داره اذیت میکنه،
در کارخونه تقریبا همه چیز تحت کنترله، یعنی ما سعی میکنیم حداقل خطا رو داشته باشیم، ولی خب گفتم یه سری چیزا هم پیش میاد. اتفاقی که میفته در دو بخش ما خیلی خطرناک کارمون، یکی بخش لوجستیک هستش، حمل و نقل و اینها، و بعدی فروشگاه ها هستن.
درست.
که خب ما با مسائل انسانی اشعارمون یه مقدار اونجا مشکل هستش. ما در سال چندین سمینار برای آموزش پرسنل برگزار میکنیم، کلاسای تخصصی داریم، ولی واقعیتش اینه که خیلی با اون ایدئال ممکن هنوز فاصله داشته باشیم. طبیعی هم هست، این زمان میبره. ما دنبال این نیستیم که یه سری چیزهای کلیشه‌ای رو به کارمندمون آموزش بدیم، دنبال یه فرهنگ سازمانی هستیم. باید زمان ببره، زمان میبره و باید در زمان خودشو نشون بده. کم کم این اتفاق هم خواهد افتاد. یعنی حقیقتشو بگم، من تا الان همه تمرکزم طی این سالها بر محصولم بود. اصولا ما یک برند محصول محور بودیم. این بحث منابع انسانی و رفتارهای پرسنل تو فروشگاه ها مخصوصا بحثیه که داریم یکی دو سال روش خیلی تمرکز میذاریم. امیدوارم که موفق باشیم. حالا ما همه تلاشمون رو میکنیم، بچه ها جوونن، خیلی هم شادن، محیط ما هم خوبه، همین ارتباطشون با مشتری ها خوبه، ولی خب یه زمانه خسته میشن دیگه. میدونی شما تو ایتون حجم کاری 16 ساعت کار، بله خسته میشن. بله داشتیم، به هر حال داشتیم، به هر حال بله داشتیم، یک نقصان هایی داشتیم.
بسیار. یه نکته که اینجا به وجود میادش، پس تا اینجا فهمیدیم که لیلی به تهران نمی رود، حداقل تا الان تصمیم
بریم تهران نه. والا ما حقیقتا نمیخوایم
شهرهای دیگه، فقط تهران هست.
نگاه کنید،
اصفهان در خاص هست، از مشهد هست، از شیراز هست، سمت غرب کشور شهرهای زیادی هستن. پس فعلا سیاست اینه که در شمال، در خط ساحلی شمال، مازندران و گیلان کار ادامه.
بذارید این سوالو الان بهتون جواب ندم پارسا جان، خب چون این در زمان مشخص میشه. من نمیخوام یه چیز قطعی بهتون بگم یا حتی بگم برای فعلا. امکان نیاز داره، بیش از هر چیزی میگم اون لوجستیک است، بحث فرمولاسیون ها هستش، بحث این هستش که ما بتونیم در جاهای دیگه استیشن ها، یه سری داستان ها هستش که من نمیخوام الان راجع بهش صحبت کنم، ولی در حال حاضر میتونم بگم حداقل آینده خیلی نزدیک، بله ما تارگتمون همین استان های شمالیه.
یه سوال، لیلی اسمش از کجا اومده؟
والا نگاه کنید، کاکا حقیقتا، من خب مدت طول 20 سال برای پدرم شاید بیشتر کار کردم. کاکا یه کلمه متجانسه، یعنی دو تا کا، خیلی هم برای من لذت بخش بودنش، ولی همیشه دنبال این بودم که اگر خواستم یک روزی برای خودم کاری انجام بدم، یک لغتی یا یک اسمی رو انتخاب کنم که در خیلی از زبان‌ها، چون بلند بزرگ فکر می‌کردم مثلا این کار شاید توسعه پیدا کنه، به جای دیگه دنیا برسه، یه چیزی که در زبان‌های دیگر هم علاوه بر اینکه متجانس هست دیده بشه یا آشنا باشه. لیلی همه، یعنی واقعا مثلا مولتی لینگواله. حالا اولا این ریشش عربیه، ولی فارس، ما توی فارسی هم این رو داریم، شما تو آلمانی هم این لیلی رو دارید، توی همه تقریبا تمام زبان‌هایی که بر پایه مثلا لاتین هستش هست. شما تو اسپانیا هم برید بگید لیلی، یه ترانه‌ای راجبش دارن. میدونید فکر زیاد کردم روش، یه چیزی که به زبون خیلی خوب بیاد. خب البته من نتونستم، اولم ثبت کردن خیلی سخت بود قبل از من هم چیز که، حالا ما تونستیم این برند رو بخریم از یکی از دوستان و خیلی لطف کردن یکی از دوستان و این رو به من فروختن و چند سالی هم من زحمت کشتم تو این خریدم، پول کشید حقیقتا. اینجوری
لطفی بود که در زحمت،
آره، هم پول براش رفت هم چیز زحمت، ولی شانس هم آوردم. خب اون دوستم اگه نمیفروخت شاید مثلا من باید یه برند دیگر در عین حال، مثلا من چند تا برند کنارش هم که نزدیک به لیلی بود ثبت کردم و اینم الان برند لیلی و مجنون هستش که ما فقط از قسمت لیلیش داریم استفاده میکنیم. بله،
سخت برند لیلی و مجنون،
بله، اونم کار من نیست، کاری که دوستان دیگه هستش که بکنم. حداقل بیش از 30 ساله این ثبت شده، ما خریدیم و حالا میتونیم ما از هر قسمتش که بخوایم استفاده کنیم.
بین صحبتون یه اشاره کردیم به یه کلمه ای، به یه مفهومی که یه بارم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم اوایل همکاریمون، یه چک مثلا جالبی به من زد، شانس.
بذارید اینو بخور باز کنم برات پارسا جان. اون شانس معنایی نداره، مکان مناسب و زبان مناسب، این خیلی مهم. چه بسا افرادی بودن که خیلی خیلی کار کردن، تفکرشون درست بوده و اصلا نوع سرمایه گذاریشون درست بوده، بسیار زحمت کشیدن، اتفاق بدی براشون افتاده، انقلابی شده، جنگی شده، زلزله اومده، از دست اینها خارج. چه بسا افرادی که اومدن همین کاری که من انجام دادم و انجام دادن، ولی مکان درستی رو انتخاب نکردم. منم شانسی این کارو کردم، یعنی واقعا این چیزی که موجود بود، زمینی که داشتیم اینجا بود. من نیومدم خیلی چیز کنم، فکر کنم راجبش. این شانسه. حالا میتونم یه خاطری رو واسه تعریف کنم که کدوم قسمتش به ببینید، همیشه سوال درست اینه، کدوم قسمت این کار به شما مربوط. حقیقتش بخش زیادی از این کار برمیگرده به تربیت شما، محیط اطرافی که درش بزرگ شدید، اون ایده‌ای که در ذهن شما یک روزی حتی در بچگی گذاشته شده یا شکل گرفته، و بخش دیگه ایش، حالا اون زمان و مکانه، بخش دیگه ایش هستش که به شما مربوطه. شما در این مسیر تصمیم گرفتی کدوم طرف بپیچی، چقدر رو لبه را رفتی با احتیاط، اینا چیزهایی هستش که به این سادگی نیست. این قسمت سختشه، مثل انتخاب رشته است. من همیشه میگم شما رو میخوای برید دانشگاه، یه رشته رو انتخاب، معمولا همه دیگه اگر یه رشته رو انتخاب کنن یه خورده تلاش کنن از اون فارغ التحصیل میشن، ولی خیلی فرقشه. شما می متخصص، نمیخوام به هیچ شغلی بخوام چیز کنم، نه مثال، شما ممکنه یه متخصص مغز و اعصاب بشی، یه دکتر عمومی بشی. اون انتخاب رشته براتون خیلی مهمه. مهمه. من یکی از دوستان گفت تو خیلی زحمت کشیدی. حقیقتا خودم اینطوری بهش فکر نمی‌کنم، اصلا هم شکست نفسی نیست. من پدرم بسیار آدم سختگیری بود. در زمانی که من پلیشون کار می‌کردم خیلی ساعت‌های طولانی کار داشتیم، سختی کار داشتیم. خب من خیلی تو سن پایین مسئولیت پذیر شدم، مجبور شدم مسئولیت کارو قبول کنم. اصلا اون موقع شاید برام خوشایند نبود، اولش نبود، حقیقتا روزای سختی بود، ولی بعدا عادت کردم به این سبک زندگی. و من همیشه میگم اون یارو که از کنیا میاد تو ماراتون اول میشه، خب اون بخش زیادیش سبک زندگیشه. یارو بعد روزی 50 60 کیلومتر راه میرفته یا میدویده میرفته شهر بغلی، مدرسه یا چیز اینا این اتفاق میفته، پا برنن میرفته، کفش که پاش میکنی خیلی از بقیه جلوتره. اون قسمت سخت کوشی به من ارتباطی نداره. لایف استایل ما همین، کی بیدار شی کی بخوابی، چقدر در روز کار کنی، اصلا دست من نبود. و وقتی که از پدرم هم جدا شدم کار عجیبی انجام ندادم، به همون روند ادامه دادم. بنابراین اون تربیت پدر من هستش، ولی اون مثبت اندیشی رو از مادرم.
این درست محیط رشد شما
بسیار بعده، بسیار بسیار درست، محیط سختی بود، ولی همون سختی ها باعث شد که من ساخته بشم. اصولا همین بود، ولی میگم اون مثبت اندیشی من خیلی به مادرم مربوط، تشویق هایشون خیلی رو من تاثیر داشت. و حالا دیگه شانس بگشم این مقدار زیادی شانس مردم استقبال کردن.
چرا مردم استقبال کردن؟ شیرینی فروشه که همه جا بود، لیمیتی داشت که بقیه نداشتن.
والا ما روی یه چیزی خیلی تاکید کردیم، اون هم این بود که من فکر میکردم چی کار میتونم بکنم که سطح همو همیشه متعادل نگه دارم. تولرانس ما تو کارمون تقریبا کمه، معمولا 5 تا سگ مثلا ما رو کیفیت میگیم 80 هستیم. ما اولا مثلا نمیگم ما رو کیفیت 100 هستیم، سعیمون رو میکنیم، ولی تولرانس ما کمه، مثلا 5 تا پایین 5 تا بالاست. بنابراین شما معمولا وقتی پلو ما از یه محصولی استفاده میکنید یا یه خدماتی، تقریبا همونه، کم پیش میاد دفعه 20% مثلا خطا داشته باشه. تمام تلاش من این بود که این کارو تبدیل به یک سیستمی بکنم، و خب واقعا هم زحمت رو این کشیده شد. یعنی من انقدر پرسنل عوض کردم که الان تیم بسیار بسیار خوبی داریم، همشون خیلی همه جوانن اولا، و بسیار بسیار تو این مدت تجربه کسب کردن و کارو خیلی خوب اداره میکنن و سیستماتیک، همه چیز طبق فرمول پیش میره و ما وابسته به شف نیستیم، این یه سیستمی که داره کار میکنه، به منم وابستگی خیلی عجیبی نداره. این تمام تلاش من بود. یکی دو تا نقطه عطفم داشتیم، یکیش بسته بندی بود که اگه این نبود واقعا این کار شکل نمی گرفت. یه روزی از بچهای همینجا میپرسم، گفتم نقطه عطف ما کجا بوده کارمون؟ هر کی یه چیز گفت کیفیت، گفتم نه، نقطه قوت کار ما هیچ کدوم از اینا نبود، بسته بندی ما بود. اینکه به صورت بهداشتی بسته بندی بشه، سرعت فروش داشته باشه، تونسته باشیم روی همین پایه فروشگاه ها رو احداث کنیم، مرهون اون بسته بندی است که من از زمان پدرم دارم.
زمان کاکام بسته
بندی. بله بله بله، در کاکام همین اتفاق میافتاد. بارکد بخوشاد مثلا ما اولین شیرینی فروشی در ایران بودیم، زمانی که من کلاردش برای پدرم بودم، که ما بارکد می‌زدیم رو شیرینی، اون به کسی این کارو همه روز می‌کشیدن، وزن می‌کردن. اصلا سیستم اصلا بحث بیش از 20 سال پیشه، اصلا بحث چیزی به اسم بارکد و اینا و ترازو بود و اینجور چیزا، حتی ترازوهای بارکد زن هم وجود نداشتن. من یادم اول این سیستمی که راه انداختم مثلا 3 4 متر طولش بود، کیس و مانیتور و دستگاه چاپ لیبل و اصلا یه داستان خاصی بود. شاید میگم سر کوه فکر کن شما 20 خورده سال پیش، آره مثلا آره این خیلی خورده عجیب بود. اون موقع. البته خب حالا که خیلی سیستما بهتر شد، همون موقع بود برای شرکت و کارخونجا، ولی واسه یه شیرینی فروشی کوچیکی سر کو اصلا این مسئله خورده غیر عادی بود. یعنی همچین سرمایه‌گذاری یا همچین تفکری. اصولا من همیشه به تفکر سیستماتیک اعتقاد داشتم،
فرآیندساز.
اصلا اصولا من آدم منظمی ام، بچگی همینطوری بودم. حالا تو اتاقم مرتب بود، خب دور و بر من همیشه مرتبه و دوست داشتم این کار یه جوری از اون حالت قنادی سنتی تبدیل به کار فراگیر صنعتی بشه، ولی نمیخواستم روحش رو از دست بده. اون روحش برام خیلی مهم بود که وقتی شما میایید تو شیرینی فروشی ما احساس نکنید تو سوپرمارکتید. خب الان چالش اصلی من همینه، یعنی مردم نیان فکر کنن یه سری جنس فقط تو ویترین میگیرن انتخاب میکنن و میخرن. نه، این داستان نیست. من میخوام مردم وقتی میان تو فروشگاه ما احساس راحتی بکنن. من همیشه به پرسنل میگم فکر کنید دارید با مهموناتون برخورد میکنید، فکر میکنید دارید به خانوادهتون جنس میفروشید. برام خیلی مهمه که مردم احساس راحتی داشته باشن. میگم واقعا متاسفم اگه زمانی چالشای پیش میاد، اتفاقاتی میفته. وقتی کار بزرگ میشه این اتفاقات هست، بخشی از کاره. کاملا مسئولیت اینو میپذیرم، شخصا میپذیرم و هیچ بهانه ای هم در کار نیست. فقط میخوام بین من و مشتریامون و این سیستم ما یک درک متقابلی وجود داشته باشه، برای همه اتفاق میفته. ما سوپرمن نیستیم واقعا.
برگردیم توی همون مسیر روایی خودمون. تصمیم بر این شد که آرش جمالی زاده از شیرینی فروشی کاکاو بیاد بیرون، شیرینی فروشی خودش رو بزنه.
داستان اینطوری به این راحتی نبود که شما داستان یه خورده سخت‌تر از این.
من شب آخرشو دارم میگم.
آره پارسا جان نگاه کن، مسئله من و پدرم مسئله شاید خیلی از بیزنس باشه. ما دو تا جنریشن مختلف بودیم، دو تا تفکر کاملا متفاوت در کار. من واقعا هر چیزی تجربه چیزی دارم از پدرم، بخش زیادی از منشی که در کارم یاد گرفتم از ایشون هستش. یه جمله معروفی هم همیشه داشت، یکی دو تا جمله زیاد داشت، حالا خودش زیاد اهل این نیستش که مثلا بیاد بگه مثلا این جمله تکه کلام منه اینا، ولی من اینا رو تو ذهنم یادم میاد از بچگی مثلا. و توی کاسبیم سعی کردم اینو داشته باشم، مثلا همیشه میگفت باید حق مردم داد. هیچ وقت حق ندارید حق مردم رو ندید. حق مردم هم این نیستش که کار اضافه‌ای بخوای بکنی، وظیفت رو انجام بده. کسی که پولشو داره میده باید خدماتشو بگیره. حق مردم رو باید داد. شما هم هیچ حقی به گردن ملت ندارید، داری پولشو میگیری، باید کار خوب بکنی. این وظیفت. هیچ وقت به من یادم نمیاد مثلا بچگی گفته باشه مثلا گرگ باش. اصلا خب من دیدم پدرم و دایی که بچه رو میگه گرگ باشو، نه میگفت اصلا بره نباش و نمیخواد گرگم باشی. اینا یادمه. چیزی که میگفت، میگفت همیشه دنبال پدر بیامرزی باش. حالا اینو واسه خودش میگفت احتمالاً دیگه. حالا منم همیشه به بچه‌ها میگم کسی که پشت این سیستمو نمیدونه چیه. حالا ما داریم الان مصاحبه میکنیم، شاید مثلا یه ارتباطی بگیریم، ولی اکثرا نمیدونن پشت سیستم چه خبره. نه اصلا به قول خودت قبل از این ویدیو آخر کی میدونست مثلا ما کارخونه شیرینی سازیم؟ من گفتم فکر کنم یه قنادی پشتش نهایتاً یه کارگاه حکی هم هستش. ولی من همیشه به دوستا به بچه‌ها همکارام میگم که کسی نمیدونه پشتش چه خبره. نمیدونن چقدر شما از صبح تا شب دارید کار میکنید، زحمت میکشید، فکر میکنید، ساعت فکر، ساعت ها ساعت جلسه، ساعت ها ساعت کار آزمون و خطا. اینه که کسی نمیدونه. در این شیرینی رو باز میکنن یا یه پدر بیامرزی شما میدن یا یه لعنت بهتون میفرستن. سعی کنید اون پدر بیامرزی باشه. من این وسط بچهای کارخونم اینو میگم، یعنی شیرینی که تولید میکنید نباید اینجا از اینجا ایراد دار بره بیرون. بارها یه شیرینی رو ما داشتیم، شیرینی ایراد میکنه، اصلا بحثی توش نیست، ولی ما اینو نمیدیم به مشتریام. همونجا جلشون میگم آیا این شیرینی رو میتونید، اون قسمت آخری که بحث کنترل کیفی ماست، میگم آیا اینو میتونید جلوی مهمونتون بذارید و بگید این رو من تولید کردم. اگه نمیتونید این خط قرمزش همینجا مشخص میشه دیگه، چه چیزی نباید از کار ما بیرون بره. خیلی ساده است، اصلا فرمول پیچیده ای نداره. یعنی ما کنترل کیفیمون مثل کارخونه چیپ سازی نیستش که بخواید مثلا شما ماکرو چیپ تولید نمیکنید که بخواید با دستگاهی خیلی ضعیف کنید. بخش عمده از این کار همچنان انسانی هستش. برای این خطا توش هست، خطا توش هست، بحثی توش نیست، ولی ما سعیمون برای اینکه این خطا از اینجا بیرون نره، اولا به حداقل برسه که خب اون بخش صرفه اقتصادیشه، بخش دومش بخش اعتباریشه. ما هر اتفاق اینجا بیفته خطایی بکنیم از اینجا بیرون نباید بره. یعنی ما نباید محصول ایراددار دست مشتری بدیم. و میگم اگر معمولا اگر اتفاقی در کار ما میفته بیشتر چالش های بیرونی داره، یعنی همون لوجستیک از حمل و نقل، تکونی که تو کار میخوره یا تو فروشگاه برق میرفت پارسال، یعنی اتفاقی که خیلی برای ما چیز بود برق رفتن بود و افت دما، یعنی افت دما میرفت بالا دیگه، دما که خورده این دو چهار بالا ما، یعنی در اون موقع تایم که این فروش نداشته باشیم در به یخچال باز نشه، ولی خب دیگه وقتی 200 برق میره تو یخچال خونتون هم یه اتفاقی میفته، شیرینی‌تر خیلی حساسه. ما 100% خامه طبیعی استفاده میکنیم، به هیچ وجه مثلا از این خامه‌ای که توشون اصلا فرمولاسیون مخصوص خودمون داریم، از شرکت‌های بزرگی که حالا نام نمیبرم تا شرکت‌های کوچیکی که با ما کار می‌کنن همه با فرمول مخصوص خودمونه. ولی این اتفاق افتاد برای من، این اتفاق پارسال تو یک دو سالی که برق زیاد رفت، ولی خب البته همه فروشگاه ژنراتور کارخونه مشکلی نداره، سال‌هاست که ما از ژنراتور استفاده می‌کردیم، ولی وقتی که این به بخش مسکونی هم رسید و تجاری، خب یه سری چالش واسه ما ایجاد کرد. امیدوارم منو ببخشن، امسال دیگه تکرار نمیشه. اینی که فروشگاهی تاریک باشه یا مثلا نتونه بفروشه، این اتفاق نخواهد.
خب برگردیم دوباره سر جدایی.
خب حالا بهتون گفتم در اون مسیری که ما با پدرم کار میکردیم، من مدت‌های زیادی تمام بیش از 20 سال برای پدرم کار کردم، با خب همش اختلاف سلیقه وجود داشت، من به نوعی بهش اشاره کردم، خب بحث مدرن شدن و آره، ولی خب حالا یه روزی نتیجه این شد که من این کارو جدا کنم و برای خودم این کارو انجام بدم. قبلش هم حتی وقتی که من از پدرم جدا شدم تا یه مدت اسم لیلی کاکا بود، بله از سال 84 تا سال 88 ما تحت نام کاکا کار میکنیم، ولی عید 88 ما دیگه به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم با هم کار کنیم. بله تو موتل کن در اسم دوتا شعبه بودیم اون موقع، شعبه کلاردش مال پدر من بود و شعبه موتل کن مال من بود.
همزمان یکسان که
نه من در ابتدا اصلا یک سری جنس ها رو از کلاردش میآوردم، ولی خب اکثر جنس ها همینجا پخته میشد. دیگه سال 88 اون ارتباط هم قطع شد و من اسمش رو هم عوض کردم، چون دیگه واقعا پدر من قصد این رو نداشتن که توسعه بدن و خب اینم یه ایده است برای خودش، احساس میکردن شاید اگه کار توسعه پیدا کنه خور سخت بشه، به هر حال تصورشون این بود و سلیقه است. اون موقع بود که من دیگه اسمش رو عوض کردم و بعد یه کارگاه کوچیکی داشتم، کارگاه رو بزرگتر کردم همون سال 88 و خب دیگه از اون موقع دیگه اتفاقات بزرگ رقم خورد. ما دو سه سال بعدش اومدیم شهرک صنعتی یه جایی رو خریدیم و یه زمین رو من خریدم و یه سوله‌ای ساختم و کارخونه‌ای زدم و بعد شروع کردم شعبه دادن. البته 94 سال 94 ما تقاضای شعبمون مثلا 10 تا 12 تا تقاضا داشتیم. ما یه نیمچه شعبه‌ای زدیم در شهسوار توی یه هایپرمارکتی بود که از مالک دوستان بود و یه غرفه زدیم در اصلش. یه غرفه زدیم، این غرفه خیلی هم خوب کار نمی‌کرد. نگرفت و بعد اینو بزرگتر کردیم و بعد آوردیمش بیرونش و چیزو فروشگاه و بعد یه فروشگاه شد تقریبا فروشگاه مجزا و بعد ما این رو دادیم به یکی از دوستان خودم. یعنی من تصمیم گرفتم اینو از اینکه راه افتاد دیگه باگاش تقریبا گرفته شد. ما در اونجا اول غرفه داشتیم، بعد اومدیم فروشگاه برو، بعد بازم فروشگاه رو برتر آوردیم، بزرگترش کردیم و اون رو من بعدن فروختم به عنوان یک شعبه به یکی از دوستانم و اون تقریبا اولین استارت شعبه ای شدن ما هستش. در فکر میکنم 9 سال پیش بود، 10 سال پیش خاطرم دقیقاً نمیاد، خودش میدونه و میدونم آبان ماه بود فکر میکنم و از اونجا ما کار شعبه ای رو شروع کردیم. همون موقع هم فکر میکنم ما یه حدود 10 12 تا تقاضای شعبه داشتیم، مرس کردم شروع کردیم، کم کم از اونجا زدیم و شعبه های دیگه چالوس و نو شهرام به ترتیب اضافه شد. نور
سال 92
من اینجا رو خریدم،
اینجا خرید سال 94 که شهسوار داره صحبتش میشه،
یا 94 یا 95 دقیقاً نمیدونم،
چون 95 که صحبت شهسوار 12 تا
تقاضا وجود داشت
شعبه داشت.
بله
اگر من بپرسم الان چند تا تقاضی دارید عدد
شاید مثلا حمله بر چیز بشه، ولی خب این عدده، اینو همین الان میگم که این عدد شاید اصلا هیچ باری پشتش نیست. فکر میکنم الان چک نکردم ولی فکر میکنم بعد از عید سال 1404 بالای 2500 تا تقاضا ما داریم که فقط این یه عدد، من به شما میگم این امکان رو شاید ما اصلا نداشته باشیم از نظر فنی که بتونیم اینو اجرا کنیم.
بیشتر میخوام استقبال برسم که 10 سال این استقبال به این حجم رسیده.
خب بله واقعا این
12
به... بله این رسیده. خب خیلی هم لطف میکنن ملت به ما، واقعا من شرمنده هم هستم اگر کوتاهی هم بوده، ولی خب بله استقبال بوده. این نشان دهنده استقبال از دو سمت هستش، یکی هم سمت مشتری ها، یکی سمت هم بیزنسیه. یعنی حتما این بیزنس از نظر مالی برای خیلی ها هست، بعضی ها اعتباری، چون ما نماینده هامون به صورت فرانچایز هستن و خب بعضیشون خیلی هم خوبه و این کار رو بیشتر برای اعتبارش میکنه.
دست محصول چه تعداد محصول توی لیلی موجوده؟ خب خیلی میگن تنوع رو بیشتر کنید. حالا من که یه ذره در جامعه اومد بیشتر از این چی؟
نگاه کن پارسا جان، ما تنوع محصولمون کم نیست. سبک ارائه ما متفاوته. شما مثلا یه شیرینی، مثلا میشینی دامارکی کردن رو میزه، خب شما بگین این یه بیس داره و ما اینو توی یه جعبه میچینیم. ولی شما در شیرینی فروشی خب به صورت حالا میگم سنتی تر، این توی مثلا با شکل‌های مختلف تو 7 تا 8 تا 10 شاید مثلا یخچال رو پر میکنه، در صورتی که یه یخچال ما خودش شامل مثلا 20 تا قلم جنس میشه. این نیستش که ما بتونیم تو دیس بچینیم. و وقتی میره تو جعبه، خب مشخصا یک سری از اون جذابیت های بصریش رو از دست میده و خیلی هم سخت این کار. یعنی ما همواره داریم فکر میکنیم که چجوری جنسامونو بشناسونیم. من مشتری دارم، مثلا دوستامن میگم آقا چرا تنوع مثلا فلان جنس، میگم خب فلان جنس گرفتی؟ نه اون یکی رو گرفتی؟ نه. سوال جالبی هم هست. اینو مثلا میگم آقا تارت سیب خریدی؟ میگه نه. میگم مثلا اردک خریدی؟ میگه نه. میگم که پس چی خریدی؟ میگه من مثلا مشتری مثلا سپاسداری. میگم میدونی مشکل اینه که چون داخل بسته بندی میره، این یه خورده ارتباط گرفتن باهاش سخت میشه، شاید به اندازه کافی جلوه نداره. ولی ما شاید حالا اینم به جواب بدم، ما تنها شیرینی فروشی هستیم که تمام محصولاتمون پروانه ساخت داره. یعنی ما مثلا فکر میکنم یه چیزی بالا بر 70 پروانه ساخت مجزا داریم برای تک تک محصولاتمون. شاید تنها شیرینی فروشی هستیم که واسه پروانه ساخت برای شیرینی ترمون هم داریم و اینا اولین باره در ایران. کسی نگرفته این کارو. این زیر ساختی که ما واسش ایجاد کردیم، تمام جنس اینجا قرنطینه میشه قبل از اینکه ارسال بشه، تمامشون آزمایش میشه. برای از نظر سلامتی خط قرمز رو هیچ وقت رد نمیکنی. یعنی اصلا تکنیکال این اتفاق نمیافته. ولی اینی که چند رقمه، واقعا حالا از این 70 تا بعضی وقتا بعضی چیزاشو تولید نمیکنیم. مثلا یه شب عید میزنیم، ممکنه 70 تاش بشه به 65 تا برسه، 75 تا مثلا باشه، ولی مثلا با 10 تا تولرانس بالا پایین این رو ما بعضی وقتا هستش که همشو داریم. ولی تقریبا همش چیزای رود بازار رو همیشه داریم.
یه سری تفاوت هست که توی لیلی وجود داره، توی سایر شیرینی فروشی‌های دیگه همکاران دیگه این تفاوت وجود نداره. می‌خوام این اصلا ایجاد این تفاوته، اینکه شما این چالشو قبول کنید که این تفاوت رو به وجود بیارین، چقدر تاثیر داشته توی اینکه لیلی بشه لیلی؟ مثال بزنم خدمتتون، تاریخ انقضا، مثلا اینکه همه دستورالعمل تاریخ انقضا داشته باشه، شیوه قیمت گذاری به نحوی که قیمت جعبه محاسبه نمیشه، ارزم به شما اصلا بسته بندی های پلومی که اتفاق میفته و خیلی دیگه از این تفاوت هایی که بین لیلی و سایر شیرینی فروشی ها وجود داره. چقدر تاثیر
باشه که این چیز کردن هست؟ بذار بهت راستش رو بگم، روز اول بهش فکر نمی‌کردم. روز اول اینو ما به عنوان یک نیاز دیدیم. یعنی وقتی می‌خواید کار شعبه‌ای بکنید، این کار قرار باشه توسعه پیدا کنه، عملاً شما مجبور جنستون رو تاریخ داشته باشید روش دیگه.
بله.
که بتونید اون تقدم تأخر رو حفظ کنید در فروشگاه، که بدونن آقا این جنس امروز اومده و بعد فروش بره، که ما بتونیم کنترل کنیم فروشگاهمون رو که جنسی رو مانده نفروشن. خب به هر حال فروشگاست، ما یه بازرس داریم، حالا یه بازرس بازرسای نامحسوس داریم ما.
بله.
استخدام اینجا هستن و یا بازرسای چیزی دو سه تا هم فکر کنم بازرس چیز داریم. حداقل سه نفرم بازرس، حالا از فروش، بازرس بخش انسانی یعنی اونجایی که مشتری مداری باید باشه، اینها یه بازرس هم داریم که تکنیکال هستش، بحث فنی و اینا همه چیز رو تیک میزنه. اینا یه جور نیاز بوده، ضرورت کار ما بوده، حالا تبدیل شده به مزیت. این برای مشتریان مزیت. من همیشه به مشتریان میگم آقا تو شیرینی فروشی ما اینکه بپرسید چیزی تازه است اصلا دلیلی نداره. جنس تاریخش روش داره دیگه.
کی تولید شد؟
حالا بخش انقضا توش نیست، است در از اون بهترین تاریخ مصرفه. چون مثلا سپهسالاری مثلا توی یه هفته اگه تاریخ داره بشه 8 روز زیاد بشه 10 روز، اتفاق بدی توش نمیفته، مسموم نمیشید. ولی بهترین تاریخ مصرفش برای اون تازگی اون لطافتشه که تو اون حفظ شده رطوبتی که داخل جنس باید باشه. اینه بیشتر. حالا یکیش این بوده. بسته بندی هم یک روز چیزه بود، واقعا اون نیازه و ضرورته بود، ولی بعدن تبدیل به یه مزیت شد. واقعا هم چیزی بهت بگم پارسا، سخت جنس بسته بندی فروختن توی شیرینی فروشی بسیار کار سختیه.
عادت این بوده که جور دیگه
هنوزم هست. تنها کسی که داره این کار انجام میده ماییم تو ایران، کس دیگه با این راحتی این کارو نمیتونه بکنه. یعنی شیرین تر، خوش، انواع، شاید بگم فقط به صورت خیلی موضعی مثلا یا در مناسبت های خاص شیرینی فروشی مثل عید میان این کار انجام میدن، ولی ما در تمام سال اینه. خب سیستم فروش ساده ای هستش، مردم در کمترین زمان وقتشون گرفته نمیشه و میتونن کارشون رو انجام بدن. ولی من یه سوالی به یه چیزی رو جواب بدم که تو سوال نکردی. ما این سه جنس داریم که اسمایی روش داره که اینو خیلی از من میپرسن. این جالبه که براتون بگم. مثلا وایکینگ، ما یه بیسکویتی داریم وایکینگ که خیلی هم پرمصرفه. میگن این اسما کجا اومده؟ اگر چون خیلی همینجا، یعنی خودم تقریبا من اسما رو خودم انتخاب میکنم، چون و خب اینا چالش داشته. پلو خودمون اول چالش پرسنل خودم. آقا این اسم نمیخونه اینا، ولی من زیاد به اون مسئله فکر نمیکنم. معمولا جوابم داده، چیزی که ذهن شما رو درگیر کرده. وایکینگ حالا مثلا کجا اومده؟ اصولا این بیسکویت‌ها رو تو دنیا بهشون میگن بیسکویت‌های کره‌ای دانمارکی. من همیشه با خودم فکر می‌کنم بیسکویت اسمش رو چی بذارم که به دانمارکی هم وصل بشه. بعد یاد وایکینگا افتادم، گفتم بیسکویت وایکینگ. بعد شبیه سفرهای وایکینگا هم بود. خب اولین چیزه، اولین اعتدایی هم که بچه‌ها اسکچ زده بودن، مثلا شبیه این کشتیای وایکینگا رو با این سفرا ریاتونه روی چیز بود، رو بدن کشتی اونو انداخته بودن، خیلی هم جالب شده بود. این از اینجا اومده. مثلا اردک، خب شیرینی که ارده است توش، همیشه هم این چالش وجود داره که این اردک میخونن. حالا زیاد مهم نیست، زیادی هم آره، ما اولش هم اوشو نذاشته بودیم، اشو نذاشته بودیم، اردک میخوندن. ولی خب الان پرفروش ترین جنس ماست. این به خاطر شاید یک بخشش غیر از حالا اون طعم و کیفیتش، بیشتر شاید مثلا بحث اسپوزاری بوده باشه. این جور چیزا است دیگه. ما در کلا ما توی لیلی هر جنسی که داریم فرمولاسیونش مال خودمونه،
یعنی اسمش ممکنه
جای آره، حتی اسمش هم خودمونه خیلیش. ولی اگر ممکنه یه اسم عمومی هم داریم، مثل شیرینی مثلا، سپهسالاری، یا حتی این دانمارکی که جنسای عادی است، تقریبا فرمولاسیون مال خودمون. ولی ما دو تا جنسمون شبیه هم نیستن از نظر این فکر شده. واقعیتش اینه که ما توی فرمولاسیون خیلی فکر میکنیم و چیزی هم به اسم شف اینجا وجود نداره که بخواید بگید آقا این شف رفت، اون یکی اومد، این سرکار گرفت. از این خبرا نیست. اینجا همه چیز فرمولاسیونه، مثل همه شرکت‌های دیگه. چیز جدیدی هم در دنیا نیست و ما استادکار نداریم به اون معنای استادکار. اصلا استخدام نمی کنیم تو کارمون. هم کسی میاد اینجا 0 کیلومتر میاد و این جنسا رو فقط بلده بزنه، چیز عجیب تری هم نمیخوایم ازش. برای اون راز کیفیتمون که میگن، اصلا نمیگم راز کیفیت، راز متعادل بودن کیفیت و همیشگی بودن یک نوع کیفیت رو هر سایزی، رو هر درجه‌ای که شما میگید، اینه که این فرمولاسیونه و یک کارگر ساده اینو تولید میکنه. فقط به همه بچه‌ها میگم اینو با عشق و حال تولید کنید، بذارید اون حس خوب توش باشه.
خیلی وقتا آدمایی که حالا یه کاری دارن انجام میدن، حالا مثلا من بیشتر دارم محتوا تولید میکنم، شما مسلماً شیرینی دارید تولید میکنید، یا هر کار دیگه، یک کار، یه جایی، یه لحظه‌ای هست که شما خودت رو تو اون محصول پیدا میکنید. یعنی مثلا میگی این محصول بیشتر از همه به من میخوره، این محصول امضای من داره، دلم با این محصوله. کدوم محصول این حس واسهتون داره؟ البته بماند که
سوال سختیه. نگاه کن پارسا، سوال سختیه. من جنس ترکیبی زیاد درست کردم. البته من استادکار شیرینی نیستم، یعنی اینو راحت میگم، من عددی نیستم تو این کار. خوب اینقدر استادکارهای شیرینی اینقدر حرفه، من فقط ذائقه عمومیم خوبه، زیاد چیزی ندارم. ولی اردک جزو جنسایی که ما خیلی روش کار کردیم، مدت‌های مدید چیز برد، بعد 3 سال وقت برد ما تا به این فرمول رسیدیم. به این سادگی نه، راحت الان به نظر خیلی، ولی به این راحتی اصلا نبود. اولین اردکایی که می‌زدیم به جای اینکه قد مثلا 6 سانت باشن، می‌شدن مثلا 16 سانت. آره خیلی داستان داشت اردک. وایکینگ هم درسته که نمونه خارجی هم داره، ولی تقریبا یه تغییری تو فرمولش، اونم جنس بسیار مطلوبمه، خودم هم زیاد ازش می‌خوام.
جالبه، توی حالا فضای شبکه‌های اجتماعی یکی از پرطرفدارترین محصول نخامه بزرگه، ولی هیچ اسمی اینجا ازش نمیاد. عین آخر خانواده است گذشته. آره. تا دختر
آخر نگاه کن، بحث این که نخامه باشه، خب نخامه همیشه تو ایران بوده، خب نخامه بزرگ در تهران خب خیلی چیز داره. بعد میدون انقلاب بود اینا، من مبدعش نیستم. این شکلی که میزنیم و اینکه میره تو پاکت، برای اولین بار ما این کارو کردیم. حتی یادم میاد این پاکتش هم من سرپرست فروشگاه داشتم، ایشون فکر کنم اینو گفت که این بره تو پاکت. مال مثلا 15 16 سال پیشه. ما نخامه رو موقع درشت میزدیم و اینا، بعد رفت تو پاکت، بعد از این باریکتر بود، بعد این سایز الان شده دیگه سایز امضای کار ما. اون باریکه و کوچیکتره رو ما اصلا حذف کردیم. یه مقدار میدونم که خوردنش چالش داره واسه بعضیا اینا، ولی ما داریم بعضیا که 2-3 تاشو میخورن.
چیزی که هستش الان گفتین سرپرست یکی از شعب گفتش، سهم پرسنل شعب یا پرسنل کارخونه در شکل گیری بدنه لیلی چقدره؟ آیا لیلی یک بیزینسه که فقط شخص به نام آرش جمالزاده میگه این کار بشود و میشود، یا نه یه دموکراسی هم توش حاکمه؟
والا اگه بخوام به گذشته برگردم، اولش همش همون که تو میگی بود، یعنی هرچی من میگفتم بود. اصلا نداشتیم کسی دیگه که بخواد اظهار نظر کنه، ولی الان نه. الان توی تولید که خب داریم دوستانی هستن که در حد فرمولای جدید یا ابتکارهای جدید خیلی کمک میکنن. در فروشگاه ها بیشتر، حالا میگید سرپرست شاپ، اونا ما بیشتر تو فروشگاه بحث چیز رو داریم، بحث محصول نیست، بحث نحوه ارائه، بسته بندی، از این جور چیزاست، یا اون نیست چیدمان داخل فروشگاه.
جنس بهبود تجربه مشتری.
بله، ولی من نمیتونم بگم کار ما خیلی دموکراسیه. تو شنی دموکراتیکه اینجا، اصلا قرارم نیست این اتفاق بیفته. اگه بخوایم این کارو بکنیم که اصلا خب هرج و مرج میشه. در کارهای اقتصادی معمولا این اتفاق نمیفته، یعنی من حداقل این مدل رو بلد نیستم، شاید در آینده اینطوری بشه، ولی تقریبا اینطوریه که هر تیمی از خرید، فروش، حسابداری، تولید، تقریبا کنترل کیفی دستشون در حیطه کاری خودشون بازه. تصمیم گیری ها به صورت جمعی انجام میشه، ولی حرف آخر رو همچنان من میزنم. نه به این حرفی که حرف آخر رو من میزنم، یعنی همه حرفا شنیده میشه، اون تصمیم آخر ممکنه تصمیم آخر براینده، اون مسئله فنی ممکنه بخشش هم سلیقه باشه. من این کار رو فقط فنی نمیدونم. نگاه کنید، من تو این کار یه نگرشی دارم، اون نگرش است که این کار رو حفظ
میکنه. و اون نگرش چیه؟
من میخوام این کار ماندگار بشه
تا کی؟
تا ابد. اصلا بسش تایمی در نظر نمیگیرم. من وقتی مثلا با پرسنل هم صحبت میکنم، میگم بچهای شما باید اینجا رو اداره کنن، بچهای ما باید اینجا رو اداره کنن و مشتریای ما
اونو بعد چی داره نگاه میکنه که لیلی رو میبره جلو؟ اصلا چیزی داره نگاه میکنه؟
آره،
دوست داره اشاره کنه.
واقعیتش اینه که این در اون شعار ما هست، شادمانیه. من کارم خیلی دوست دارم، یعنی هر روز با علاقه میام سر کار. روزی نیست که میتونم بگم نه الان اینطوریه. چند سالی که واقعا هر روز با علاقه میام سر کارم و کیف میکنم و سر کار اومدم. یه روز اینطوری شاد نبوده. میخوام همین روند حفظ بشه. میخوام مشتریامون، گفتم مهمونامون باشن و اون چیزی که به من اون حس خوب رو میده برای ادامه همین حاله. این حال خوبیه. من خسته نمیشم از کارم. خب شما بیزنس ها اکثرا خیلی هستن که تو بیزنس هاشون یه روند صعودی دارن بعد افت میکنن. من میگم یک آدم خوش سلیقه یا آدم تمیز همیشه تمیزه. ماشین نو رو همه تمیز نگه میدارن از من. تا دو ماه همیشه ماشینت تمیزه، نو که باشه. مهم اینه که وقتی ماشینت از چشمت مثلا بهش عادت کردی، من نمیگم چشت افتاد، وقتی بهش عادت کردی تمیز باشه. میدونی اون یه سبک زندگیه، یه حس خوبه. من هر روز ماشینم تمیزه، کارم هم همینطوری بهش نگاه میکنم.
یعنی لیلی هر روز داره اون هرس شدن، اون بهینه‌سازی توش اتفاق
میفته هر روز. یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم ما چرا مثلا یه کاری اونجوری که بعد انجام میدیدیم میدادیم اون ندادیم، مثلا فلان کسایی که فلان کارو نکرد. بعضی وقتا جلو میزنم از این داستان. بذار اینطوری برات بگم، شاید این سوال خیلی برای من غیر منتظره بود، خب کسی اینو از من نپرسیده بود. در حال حاضر اون چیزی که برای من هر روز این کارو لذت بخش میکنه حل مسئله است. من هر روز دوستام یه کاری رو حل کنم، یعنی یه اتفاقی رو پیش ببرم، یه کسی بیاد اینجا یه چالشی واسه من داشته باشه، حل مسئله به هم اون عشق ادامه کار رو میده. تا زمانی که این کار که مطمئنانم همیشه هستش، این تمومی نده. اون چیزی که به این کار لذت میده اینه که همیشه یه چالشی واسه انجام دادن زنده این توش. هر روز زنده ایم، هر روز داریم یه کار غیر تکراری انجام میدیم. حتی اون شیرنی هم داره فرمولش تو یه جایی تغییر میکنه، متوجه بهبود پیدا میکنه.
چند روز پیش یک هفته پیش، حالا مثلا برای تقریبا میشه گفت برای اولین بار اومدیم خیلی کامل کارخونه رو نشون دادیم، فرآیندهای تولید و بخش‌های مختلف و حتی بخش‌های تأسیسات و همه رو نشون دادیم و با استقبال خیلی زیاد مخاطبینمون هم روبرو شد و تقریبا 1,000,000 علاوه بر 300,000 بار این دیده شد. ساعت 11:30 شب من تهران بودم، شما تماس گرفتید راجع به یک سری از کامنت‌ها با هم دیگه صحبت کردیم و امروز هم دوباره صحبت کردیم. تو این یک هفته هم چندین بار با هم دیگه صحبت کردیم. یه چیزی که واسه من جالب بود اینکه نشستین تک تک کامنت ها رو خوندید.
حالا
700 تا
کامنت، 600-700 تاشو خوندم، به بعدشون
حالا شده 1200.
من میخونم بقیه
شما. تمام اینا رو نشستیم تک تک خوندیم. یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود، احساس من این بود که یه کامنت خیلی ضربه زده یا دل شکسته کرد.
دل شکسته نبود، میدونی
یه کامنت رو میخونه قبل
نگاه کن. تو نظرتون بود که اونی که فکر میکنم گفت گنده شدید و یادتون آه. رفته؟ نه،
این که گفتن
اون نگاه کن، اون کلیشه‌ایه. نه اون کلیشه‌ایه، اون حقیقتا اون کلیشه است. اونو من خیلی جاها شنیدم، دیدم اصلا خیلی این حرفو میزنن. اون نبود. یه مشتری که اومده بود گفته بود من این 4 تا شیرینی رو خریدم، از این یکیش ناراضی بودم. از نظر من اون درست بود. من خب واقعا نمیشه همه رو با یه چوب زد. ما اینطوری نیستش که کیفیتمون اومده باشه پایین. یا مثلا یکی شما گفت همه جنساتون کیفیتش اومده پایین. این اصلا هم چیزی قابل، این میدونید شما این مغرضانه است یا مثلا خیلی ساده انگارانه است. مثلا اینکه بگید چه میدونم چون یه ایرانی مثلا توی سوئد مثلا یه اشتباهی میگه همه ایرانی بدن. این خیلی از کلیشه‌ای این حرف. نه، حقیقتش بخوای اون مشتریایی واسه من خیلی اهمیت داشتن که نه اومده بودن مثلا انتقادای خیلی چیز کردشون، نه واسه مهم نیست انتقاد، به هر حال ما حتما اونم ناراضی بودن از یه عده. بخش عمده میدونم که اکثریت تعریف و تشکر بود، ولی دو سه تا مشتری ایرادای تکنیکی گرفته بودن که درست بود.
بله
درست بود،
حتی از بسته‌بندی.
بله اصلا اشکالی نداره، درست بود. ما باید واسه این فکر کنیم، باید فکر کنیم ایراد ما هست، باید هم بهش فکر بشه.
و سیستم پالایش این نظرات انتقادات و رفتن توی رگ سازمان بشه. نه،
اینا همش جمع‌آوری میشه، ما یه آنالیزور داریم، اینا همش جمع‌آوری میشه از همه کانال‌ها، یعنی از اینستاگرام، از شبکه‌های اجتماعی، از کامنت‌های مشتری از زیرش، از شعب، بعد از هر طریقی، صدای مشتری، کسانی که با اینجا ارتباط میگیرن، با خود شرکت، جمع‌آوری میشه، بخش بندی میشه. بخشش مربوط به کنترل کیفی ما هستش، حالا جنس بسته‌بندیه. بخشش مربوط به رفتار پرسنلی ما در شعب هستش. بخشش هم مربوط به اون روندهاست. مثلا مشتری اومده میگه آقا من جنساتونو نتونستم درست ببینم، اومدم شلوغ بوده، جای پارک نداشتم. همه اینها دسته‌بندی میشه و در موقع خودش به خودش رسیدگی میشه. بله، رسیدگیش جدا هستش، ولی ما حتما برای هر قسمتش وقت میذاریم.
خیلی عالی. دو تا سوال الان تو ذهنم رد شد که بعدش دیگه کم کم بریم به سمت پایان‌بندی صحبتمون. دو تا لحظه توی زندگی آدم ممکنه باشه، دو تا آن.
سوالای سخت نپرس.
شما میگی که یک لحظهش اون لحظه‌ای که میگی دمم گرد چه کرده، یه آن دیگه هم اونجایی که میگی کاش این کارو نمی‌کردم. این دو تا لحظه توی زندگی کاری شما کجاست؟
سوال سختیه. می‌دونی؟ باید فکر کنم بهش. حسرت ندارم. حسرت ندارم چون اصلا من اینجوری نیستم. من میگم آدمو براینده، زندگیشون براینده. اگه قرارشو اشتباه نکنیم، آی فلان اصلا نمیشه. شاید اصلا اگر این اشتباهاتو نمیکی به اونجا نمیرسیدی. متوجه هستی؟ اینو بعدن میفهمی. اون روزی که من پدرم سوار شدم، خب 10 سال بعدش سختی کشیدم و واقعا هم سخت بود، واقعا استخون ترکوندم. پدرم در اومد، واقعیتش اینه که تا به اینجا رسید، تا به اون تا رسیدم تو خط اول، رسیدم به نقطه صفر، 10 سال طول کشید. ولی اون موقع این فکر رو نمی کردم، گفتم عجب اشتباهی کردم، خیلی سخت، چه که برگشتی و چه میدونم کلی بدهی و اینا. این اون زمانا، الان ممکنه بشینی بهش نگاه کنی، اون موقع اصلا چیز خوشایندی نبود، اصلا کارم نگرفته بود و این سادگی نبود، ولی بعدن میبینی که کار درستی بوده. اینا زمان مشخص میکنه. الان میتونم بهت بگم اتفاقای خوبی افتاد. حسرت ندارم، حسرتی ندارم، جای خوبیه، هر روز لذت میبرم از حضور درش، حقیقتا کیف میکنم از اینکه اینجا هستم. یعنی اگر میگفتن به من صاحب اون بیلدینگ مثلا چند طبقه هستی، نه که از اونم بدم بیاد، نه اصلا اینجوری نیست، از اونم که میگم نه دوستم، نه اصلا اینطوری نیست. ولی اگر میخواستی بگی اینو داشتی یا اونو داشتی، یا اگر این تعداد زمین قطعه زمین داشتی یا مثلا این کارخونه رو داشتی، من همین لیلی رو انتخاب میکنم بدون اینکه بخوام ذره فکر کنم بهش. اگه در کنار لیلی بودش نداشت اصلا هیچ بس
اونو میگرفتم میدادم اجاره.
آره، ولی میدونی اصلا نمیخواستم. اگه بخوای مقایسه کنی لیلی همین جایی که هستم و هیچ حسرتی تو این نه، حتی حسرت مالی هم ندارم. چرا نرفتم به جای اینکه کارخونه بخرم بزنم، چه میدونم زمین بخرم، ماشین بخرم؟ ابدا مطمئنم اگه این کارو کرده بودم حسرت میخوردم. الان هیچ حسرتی تو اون ندارم. اون لحظه ای هم که سوال بعدی تو پرسیدی، به خودم گفتم دمم گرم، این شاید خود حمله بر خودستایی بشه، به قول این حرفای کلی شی. این مربوط به جنس زدن و اینا نمیشه. این فیلمی که گرفتی خیلی حال کردم. قبلا کارخونه ما اون بزرگه نبود، یه کارخونه کوچیک‌تر داشتیم که خب اینجا مشرف بود. اگه خواستی فیلمشو بهت میدم، یه تایم لپس ازش دارم. زمانی که وای میستادم، این تعداد زیاد افراد اینجا کار میکردن، اصلا تو هم دیگه بودن، یک حال خیلی خوبی به من میداد و اصلا موام سیخ میشد. یه دفعه هم یا مثلا صبح زودتر که میومدم سر کار، این ماشینای هم کم جون میرفتن، اصلا تو نمیدونی یه دفعه ذوقی در درونم بود. اون موقع خیلی کیف کردم. حالا نمیدونم به خودم گفتم دمت گرم یا نه، یادم نمیاد همچی چیزی رو متوجه، ولی یادمه که از ته دل خوشحال بودم. یعنی اصلا اشک تو چشام جمع شد مثلا از این دیدن این بچه‌هایی که اینجا کار میکنن، این تعداد میرم میبینمشون کیف میکنم. بذار اینو بهت بگم، از این که در طول این زندگی بودن و نبودنم فرداش خیلی خوشحال. به این فکر کردم، راستشو بخوای بهش فکر کردم، گفتم اگه نبودی خب حتما اینم نبود دیگه. حالا شاید کسی یه زمان ایجادش میکرد، نمیدونم، ولی حتما این نبود. این به من مربوطه، اون چیزی که به من مربوطه تو این زندگی اینه، من تأثیری در این داستان داشتم، همین برام کافیه. بودن و نبودن من بر روی زمین همین یه تأثیر رو داشته. مطمئنا کلی اشتباه کردم، کلی آدم ممکنه دست من ناراحت شده باشن در این مسیر، که بر همین زندگی نمیتونم هر روز از همه عذرخواهی کنم، زندگی همینه. ممکن اشتباه کرده باشم، کارگری از دست من ناراحت شده باشه، طرف حسابی ناراحت شده، یا مشتری، خب همینجا از همه عذرخواهی میکنم. نمیخوام بگم آدم خیلی فرهیخته ای هستم، ولی حقیقتا فکر میکنم بودن و نبودنم توی این زندگی فرقی بود بین دوتاش، و این منو خوشحال میکنه که یه تعداد آدم هستن، یه سیستمی ایجاد شده، یه مسیری ایجاد شده. این خیلی حالمو خوب میکنه. میدونی اون حسرت اصلی موقع مرگته، اون موقعی که با خودت حسرت میخوری که چه کارهایی که میتونستم انجام بدم. من یکی دو بار تا پای مرگ رفتم خب، ولی اولیش هنوز آماده نبود. اصلا آمادش نبودم، چون کارم تموم، اون نتیجه که میخواستم نه. یه اتفاقی هم واسم چند سال اخیر افتاد که تجربه نیمه مرگ بود. حقیقتا وقتی که حالم خوب شد و به هوش اومدم و این چیزا، خیلی ناراحت نبودم پارسا از اینکه بمیرم. میدونی آدم باید حسابش به خودش صاف باشه. حسم این بود که یه کاری رو تموم کردم. حالا این مسیر که هیچ وقت چیز نمیشه، تموم نمیشه. شما بهترین شرکت دنیا هم که باشی، از سال بعد خودت عقب‌تری. این مثل یه ریلیه که شما همیشه توش هستی. کافی باشه، کافی که تو ریل باشی. مهم نیست که کجای چیز رو ریل باشی، اصلا اهمیتی نداره. این عقب جلوی زیاد چیز نداره، این یه چیز نسبیه. کافی تو ریل باشی و من تو ریل الان کارم، احساسم اینه که تو ریل، حداقل تا یه جایی رسوندمش که اینو رسوندمش تو ریل. اون موقع اول اینطوری نشد، اون تجربه اولیه واقعا ترسیدم از اینکه از بین بره همه چیزی. همه خیلی بده که همه تلاشت آره به نتیجه نرسه و این اتفاق می افتاد اگه اون موقع مرده بودم. ولی بعدا خوب شد، خیلی خوب شد، اون سلامتیم به دست اومد، اصلا ذهنم نسبت به کارم بهتر شد. و در دفعه که اتفاق واسم افتاد به اون شما هم خیلی بگیم مثلا نه اصلا نترسیده بودم اونجوری، نه که نترسیده بودم، خیلی کمتر از دفعه خود. آره اون سه دفعه قبل رو نداشت، خیلی برای خودم خوشحال بودم.
گفتین که یه تغییر خیلی کلی توی شخصیت و رفتارتون ایجاد کرد.
اون مال مریضی 5 سال پیشم بود، 6 سال پیشم بود. من سرطان گرفتم. اینو همه نمیدونن، ولی من یه سرطانی گرفتم که آره اشکال نداره. من اتفاقا به نظرم این رو گفتنش واسه خیلی خوبه. چون بدترین اتفاق بعد از این مریضیای سخت میتونه این باشه که شما گوشه‌گیر بشی. و بهترین اتفاق این میتونه باشه که شما به زندگی برگردی و درست زندگی کنی. حقیقتا دلم نمیخواد هیچ کدوم از دوستان و هیچ کس از این راه چشماش باز بشه. ولی برای من بهترین اتفاق زندگیم بود. بهترین اتفاق زندگیم بود. یه سال که بعد از این اتفاق اصلا مست بودم از حال خوب. و همه میگن تلنگر، من میگم تیپا در این حد. و باعث میشه که یه دفعه اولویت‌های شما در زندگیتون عوض شه. بلافاصله بعد از این داستان وقتی خوب میشید، خودتون میای در صدر قرار میگیرید. اون موقعی که به خودت فکر میکنی اگر نباشم هیچ چیزی ارزش نداره. مگه اینکه یه میراثی از خودم باقی گذاشته باشم، یه رد پایی. خیلی مهم. اولویتم شد خودم است. به راحتی مثلا خجالت نمیکشم از گفتن این حرف. ممکنه کسانی ناراحتم بشن، ولی من اول از همه اولویتم خودم است. و از وقتی که اینطوری شده، نگرشم نسبت به کارم عوض شده، نسبت به زندگی، نسبت به همه چیز. و اصولا چند روز پیش با یکی از دوستان که شرکت مشاوره داره صحبت میکردم، خیلی آدم اکتیوی هستش و اینا، گفتم نگاه کن، نمیخواد به کلاس چیز ای بشینی با خودت صحبت کنی، تو باید به نتیجه درونی برسی. هر وقت به این نتیجه درونی رسیدی، با خودت فهمیدی چند چندی، میفهمی با کارت هم چند چندی، میفهمی با زندگی چند چندی، میدونی کجای این زندگی وایسادی. اصلا هم راحت نیست، ممکنه خیلی موقعیتات جابجا بشه. دقیقا مثل تکون دادن تشت آبه، شلپ شلوپ همه چی آب میپاشه این ور اون ور، اصلا ممکنه نصف آبم بریزه زمین. ولی نهایتا اگر تصمیم درستی گرفته باشی، این به آرامش میرسه. اون موقع است که شما آروم میشی. باید این اتفاق در زندگی هر کسی، آرزو میکنم برای هر کسی بیفته، پشتش آرامشه.
این اتفاق منظور اون تغییره.
آره اون تغییره است. هر کسی باید در یک جایی از زندگیش به این برسه. و اینم با حرف نیست، با حتما مثل ورشکستگیه.
از هر جنسی
باشه. اصلا آره خیلی لحظه مرگ و زندگی لحظه ساده ای نیست.
بعضی میگن واقعیت یه سیلی میزنه.
آره واقعیتش اینه. آره همینطوره.
یه جمله‌ای هستش که اینو استیو جابز گفته بوده و حالا چون دقیقا فکر کنم مخاطب شما بودی نظرتون راجع بهش میگه اگه بخوای همه رو خوشحال کنی برو بستنی بفروش. همه رو خوشحال کنی
فکر نمی‌کنم.
بعد تجربه بستنی فروختن رو می‌داشت و این حرف رو می‌زد.
آره دیگه نه این اتفاق نمی‌افته. حتی تو بستنی فروشی آقای جابز احتمالاً بستنی نفروخته. آره نه این اتفاق نمی‌افته. زنگ می‌زنه بستنیتون شل بود.
الان یه
وقت ذهنم گذاشت بعد یهو دیدم خب این مثاله. این مثاله. هیچ وقت شما نمیتونی کاری بکنی که همه خوشحال باشن. این اتفاقی نمیفته. شما فقط به یک نفر بدهکاری تو زندگی، اونم به خودته. تو بعد اولی کاری بکنی خودت خوشحال باشی. البته نه به اون معنی بد که خودخواه باشی. چون نگاه کن من بعضی وقتا بعد از اون داستان واسه بعضی از دوستام صحبت کردم، این تلقی بوده که شما خودخواهی. دوست داشتن خودت، حالا یه دوستی داریم آقای دوست بنده باعث افتخارم که باشیم زمان محمود و معظمی همه میشناسنشون، ایشون رو آدم بزرگی هستن. میگه خودتو دوست بدار و سعی یه کاری بکن بقیه هم خودشونو دوست داشته باشن، شعارشه. من هیچ وقت اینو نمیفهمیدم، اصلا داستانو نمیگرفتم. بعد از این اتفاق فهمیدم وقتی خودتو دوست داری، نه خودخواهی، خواستن برای خود، نه، خودت رو دوست بداری، به خودت احترام بذاری، همه دیگران هم از تو بیشتر بهره مند میشن. دقیقاً مثل چراغی میمونی که میگن، یه مثالی میگه، تو مثل چراغی هستی که اگر درونت روشن بشه اطرافت هم روشن میکنی.
از این جنسه که خودتو دوست داشته باش، نه به قیمت ضرب زدن به دیگران.
آره دقیقاً، خود دوست داشتن بله، مثل این که میگن آزادی در جایی که شما بقیه رو اذیت نمیکنید، آزادی تا اون حدش رواست.
خیلی هم
جذاب. آره جذابه.
خب
چی رو جا انداختی؟
وقتتون امروز گرفتی اون؟
نه کیف کردیم، ولی چی رو جا انداختی؟
به نظر من چیزی جا نیفتاد.
آره کلیت چی
گفتم؟ من صحبت و بیس صحبت و چارچوب صحبت و از بین تمام کامنت ها و نظراتی که میاد، که یکی از پرتکرارترین شایعه بود که چرا تهران نمیاد، که راجعش صحبت کردیم، راجع به اصطلاح هم بحثای کیفی بودش که راجعش صحبت کردیم، راجع به شیرینی رو صحبت کردیم، و راجع به تمام اینها چیزی مونده که شما بخواید بگین من نگفته باشم؟
کمتر شیرینی بخوری.
حتی
لیلی. آره به هر حال بحث شیرینی خوردن و چقدر شیرینی بخوریم و اینا، حقیقتش این که شیرینی رو باید اندازه بخورید مثل همه چیزای دیگه، ولی خب شیرینی قوت غالب نیست، اینم باید در نظر بگیرید. شما حالا روزی یه بیسکویت هم میخوری، یه دونه شیرینی دامارکی هم برمیداری، اونقدر اذیتت نمیکنه که لایف استایلت، مثلا من نمیگم بشی 1 کیلو شیرینی بخوری، حالا اون که داستانش فرق میکنه، ولی شیرینی مثل همه چیزای دیگه زندگیه، افراط و تفریط داره دیگه. حالا نه اینکه نخورید ما ورشکست میشیم، ولی شیرینی خوردن چیز بدی هم نیست، ولی اندازش.
خیلی عالی، خیلی ممنونم،
متشکرم،
لذت بردم.
روبوسی هم میکنی با؟ نه علاقه من نیستم. خیلی میشاد تیزه.
دم شما
گرم، مرسی از شما، انشاءالله که سلامت باشید، ممنونم، قربون شما برم. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زخم مرا بشکست لیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، به من آن با وفا را کار باشد، به من آن با وفا را کار باشد، گدایی ممور آغار باشد، گدایی ممور آغار باشد. اگر با من نبودش هیچ میلی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زست مرا بشکست چرا ظرف مرا بشکست لیلی، به من آن با وفا را کار باشد، به من